أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب خدمت همه سروران عزیز عرض سلام دارم. ادله عقلی لمی رو، این براهین یا به تعبیری عقلی محض رو قبلا بحث کردیم راجع به نظام احسن فلسفی. دیروز برهان انی فلاسفه رو هم که ملا صدرا این برهان رو بیان کرده بود و برخی معاصرین گفته بودن بحث کردیم که اجمالاً از نظم مخلوقات، اتقان مخلوقات، حکمت هایی که در جهان وجود داره نظام احسن رو نتیجه گرفته بودن. دو تا اشکال رو بیان کردیم. اشکال اول که خیلی ها این اشکال رو گفتن که استقرا، شما بر اساس استقرا این نتیجه رو گرفتید. استقرا هم تام نیست، استقرا تام کامل و تام ممکن نیست، چون شما خیلی چیزهای گذشته رو و آینده رو ندیدید. حتی در زمان حال هم شما همه عالم رو ملاحظه نکردید. بنابراین این دلیل کلن دلایل تجربی اینجوری هست که مبتنی بر استقرار. استقرار تام نیست، استقرار ناقص هم که حجت نیست. از این مهمتر اشکالی بود که ما خودمون گرفتیم و اون اشکال این بود که این مشاهدات و این تجربیات اساسا ربط به جهان اصلح نداره و نمیتونه جهان احسن رو، نظام احسن رو اثبات بکنه، چون این مشاهدات نظم رو نشون میده، حکمت رو نشون میده، اتقان رو نشون میده، زیبایی جهان رو نشون میده، ارتباط اشیا با هم رو نشون میده، غایتمندی رو در عالم نشون میده. خب این که شما از اینجا بخواید نتیجه بگیرید که این نظام احسنه و بهتر از این نمیشه، این به چه دلیل؟ بله جهان منظم متقنه، اما این که بهتر از این نمیشه، بهتر از این نمیشه یعنی چی؟ یعنی شما گفتید یعنی کاملتر از این، یعنی کمالم که به وجود برمیگرده، یعنی یه عالم دیگری نمیشه تصور کرد که همین نظم باشه اما موجودات بیشتری، کمالات بیشتری در اون تحقق پیدا بکنند. این چه منافاتی داره، چه تعارضی، تناقضی داره؟ این مشاهدات میگه نظم در عالم هست، نمیگه که دیگه عالم دیگه قابل تصور نیست که در اون عالم دیگه کمالات بیشتری نباشند. بنابراین این به اصطلاح برهان اشکال مهمترین اشکال هم اشکال دومه که دلالتی اساسا به نظام احسن نداره. من برای اینکه این اشکال دوم خوب روشن بشه، شاید هم بهتر بود این نکته رو در همون اول گفتیم، چون ببینید یعنی در واقع میخوام که حالا این برهان اینی رو منظمش کنیم، به صورت صغرا و کبرا در بیاریم، ببینید اشکالات این دوتا اشکال به کجا میخوره. خود فلاسفه این کارو نکردن، بیشتر مثل عرض کردم علامه طباطبایی، عرض به خدمت شما مرحوم لایجی، دیگران، حتی خود ملا صدرا. درسته ملا صدرا تعبیر برهان میاره، اما هیچ وقت نمیاد اینا رو به صورت صغرا و کبرا و نتیجه، صرفا میاد و شروع میکنه مفصل چند ده صفحه راجع به نظم عالم صحبت میکنه، راجع به اتقان عالم، غایتمندی عالم. خب حالا که چی؟ چجوری این غایتمندی دلالت بر برهان احسن میکنه؟ من این برهان رو به این صورت تنظیم کردم که معلوم بشه اشکال به کجای برهان برمیگرده. میتونیم این برهان رو اینجوری بیان بکنیم که صغرا اینه که جهان موجود دارای نظم شگفت انگیزیه. خب این چیزیه که ما با مشاهده و تجربه میبینیم، ملا صدرا هم و دیگران هم همینا رو برای ما بیان کردن. این صغرا. خب این رو ما با استقرا به دست میاریم که جهان دارای نظم کامله و بی نظمی در عالم مشاهده نشده. خب کبرا اینه که این نظم شگفت انگیز دلالت بر احسن بودن نظام جهان میکنه، یعنی احسن بودن رو اثبات میکنه. اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که پس جهان موجود نظام احسنه. پس صغرا میگه جهان موجود دارای نظمه، بی نظمی توش نیست، دارای غایتمندیه، عبث و عدم غایت و بی نظمی درش نیست. کبرا میگه این غایتمندی و این نظم دلالت بر نظام احسن میکنه، نتیجه هم اینه که پس جهان موجود نظام احسنه. ظاهرا چنین چیزی باید مد نظر آقایون باشه. و خب اشکال اول به صغرا برمیگشت، میگفت که در واقع مگه شما استقرارتون کامله؟ مگه شما همه عالم رو دیدید که همه جا این نظم و شگفتی رو ببینید؟ بنابراین اون اشکال اول به صغرا اشکال میکرد. به نظر ما اشکال اصلی رو کبراست که خیلی مهمه، و اون اینه که در کبرا شما میگید نظم شگفت‌انگیز دلالت بر احسن بودن میکنه. ما میگیم نه، چه ربطی داره این دوتا با هم؟ وجود نظم در عالم هیچ ربطی به احسن بودن نداره. احسن بودن یعنی چی؟ یعنی کاملتر بودن. این که دیگه عالم دیگری رو ما تصور میکنیم، همین قوانین همین نظم هست، موجودات بیشتری هم هستن، یا نه یه نظم دیگری هم هست، دیگری هست که اونم نگاه میکنیم همه جا نظمه، همه جا اتقانه، همه جا غایتمندیه، اما در اون عالم کمالات بیشتری تحقق پیدا بکنه. چجوری وجود نظم در این عالم رد میکنه این رو که یه عالم دیگه ای نشه تصور کرد که اونم منظمه و کامل تره، یعنی کمالات بیشتر، وجودات بیشتر، موجودات بیشتری در اون عالم وجود داره؟ بنابراین اصل اشکال رو کبراست. خب این تکمله بود بر اشکال دوم که جلسه پیش عرض کردم. حالا این برای اینکه این روشن بشه این اشکال ما به کجا برمیگرده، به کجا میخوره، من سعی کردم برهان رو به صورت صغرا و کبرا بیان بکنم و بگم که این اشکال دوم به کبرا در واقع برمیگرده، و اینکه از نظم ما نمیتونیم احسن بودن رو نتیجه بگیریم. اون اشکال اولم که دیگران کردن اون به صغرا برمیگرده، و اینکه ما استقرار با استقرار ناقص این نظم رو به دست آوردیم. استقرار ناقص هم حجت نیست. اشکال سوم شاید از یک جهتی مهمترم باشه که ندیدم کسی به این توجه بکنه، و اون اشکال سوم قبلا ما خیلی از این اشکال استفاده کردیم در مباحث، از این به بعدم هر استدلالی که خواهد شد ما این اشکال رو خواهیم کرد. و اون اشکال سوم اینه که اصلا ما فرض میکنیم صغرام درسته، کبرام درسته، نتیجه هم درسته. فرض بکنیم اشکال اول رو میذاریم کنار، اصلا استقرار ما تام. اشکال دوم رو هم میذاریم کنار، اصلا میگیم از این نظم نتیجه میگیریم بهتر از این نمیشه، که البته این اشکال دوتا اشکال جدیه و وارده. فرض میکنیم این دوتا اشکال وارد نیست، صغرام درست، کبرام درست، نتیجه هم درست. اما نتیجه چی شد؟ این جهان موجود جهان احسنه. مگه ما میخواستیم اینو اثبات کنیم؟ ما که نمیخواییم اثبات بکنیم این جهان موجود احسنه، ما میخواییم بگیم واجب است خدا جهان احسن رو ایجاد بکنه. حالا متکلمان وجوبی که میگن وجوب کلامیه به تعبیر معاصرین، یجب علی الله، یا به تعبیر دقیق تر هم وجوب حسن و قبحی، وجوبی که فلاسفه میگن یجب عنه، وجوب ضرورت علیت. خب این مشاهدات هیچ کدومو نمیگه، مشاهدات میگه جهان موجود احسنه. این نیست که مفاد قاعده اصله، یا اصله کلامی یا احسن فلسفی. اصله کلامی اینه که واجب است به وجوب عقل عملی، به وجوب عرض حسن و قبحی، خدا باید انجام بده، اگه انجام نده کار قبیحی کرده. وجوب فلسفی هم یعنی ضرورت داره، یعنی نمیشه غیر از این، در حالی که این مشاهدات ما هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. مشاهدات ما اون دوتا اشکال اول دوم رو بذاریم کنار، بگیم صغرا هم درسته، کبرا هم درسته، نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که جهان موجود نظام احسنه. خب ثم مازا، مگه ما میخواستیم اینو اثبات کنیم؟ ما میخواییم اثبات کنیم واجب است که این نظام احسن باشد، نه اینکه این نظام احسنه. اگه یادتون باشه برخی متکلمان در قاعده لطف، به نظرم در قاعده اصل همینو بعضی گفتن، گفتن ما قاعده رو قبول نداریم، یعنی وجوب لطف و وجوب اصل رو قبول نداریم، اما میگیم خدا انجام میده لطفا، اما میگیم خدا اسلحه رو انجام میده، یه دیدگاهی بود دیگه. این غیر از دیدگاه قاعده اسلحه و قاعده لطف بود. اون قاعده میخواد بگه واجب است، چنانکه فلاسفه هم با اون ادله لمی که عمده هم همون ادله است که البته ما اونا رو نقد کردیم، ولی ادله انی و ادله نقلی که حالا بعد از این بحث خواهیم کرد، اینا ادله اصلی نیست. ادله اصلی هم ادله لمیه، براهین عقلی لمی. اون براهین لمی میخواست اثبات بکنه که واجب است، که حالا ما اشکالای مبنایی و بنایی بر اون گرفتیم، یعنی گفتیم ما اون مبانی رو، ما به عنوان متکلم اون مبانی رو قبول نداریم، مبانی دیگری داریم، بناییش هم حالا یه اشکالاتی کردیم، عمده همون اشکالای مبنایی بود، گرچه اشکالای بنایی هم داشت. به هر حال این برهان انی بر فرض اینکه اشکال بر صغرا و اشکال بر کبرا رو ازش صرف نظر بکنیم، که البته نمیشه صرف نظر کرد، اصل اشکال همون دوتاست، مخصوصا اشکال دوم، اشکال کبروی، اما به فرض همون اشکال رو بذاریم کنار، تازه اونی که ما میخواییم، یعنی اونی که شما میخواید، اثبات نمیشه، وجوب به هیچ نحوی اثبات نمیشه و مفاد قاعده اصله یا نظام احسن وجوبه، وجوب نظام احسنه یا وجوب قاعده اصله. قاعده اصله میگه یجب علی الله، فلاسفه میگن به ضروره، در حالی که این مشاهدات میگه بر فرض اینکه دوتا اشکال اول دوم بذاریم کنار، این مشاهدات میگه جهان موجود احسنه. لذاست که عرض شد که این برهان در واقع برهان مستقلی نیست، مؤید در واقع اون براهین لمی میتونه باشه. یعنی تو براهین لمی اگر تمام باشه، میگیم جهان به ضروره، یعنی به وجوب فلسفی جهان اسلحه به ضروره، حالا نگاه میکنیم هم میبینیم بله همین جوریه در طبیعت، این به عنوان معیده و الا دلیل مستقل نمیتونه باشه، چون هم صغرا اشکال داره، هم کبرا اشکال داره، هم نتیجه اون نیست که ما میخواییم. این هم نکته مهمیه. برخی اشکالات دیگه هم کردن که حالا به اونا هم اشاره کنیم. مثلا گفته شده که حالا شاید چیزی من دیدم بعضی گفتن که شاید مثلا این باشه که من میگم، حالا یه خود متفاوته ولی من به بیان خودم عرض میکنم، که ما میتونیم با معیارهای مختلف در واقع احسن بودن را بررسی بکنیم. مثلا حالا این مثال رو حداقل اون آقای نزده بودن، مثلا در اینکه این جهان رو ما مقایسه بکنیم با آخرت، دنیا رو با آخرت، الان جهانی که درش زندگی میکنیم با بهشت، حالا جهنم نه، بهشت. عرض به خدمت شما که خب ما اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، معیارهای مختلفی میتونیم در نظر بگیریم. مثلا اگه معیار ما، ملاک ما برای احسن بودن این باشه که شرور نباشه توش، ناملایمات نباشه، سیل و زلزله و قتل و دزدی و این اذیت و آزارهای حالا آسمانی و زمینی نباشه، خب اگه این جوریه، خب اون آخرت احسنه، چون این دنیا پر از مشکلاته. اما اگه ملاک این باشه که نه، ما میخواییم که بگیم آزمایش بشن انسانها برای اینکه به کمال برسن، خب این نظام احسنه، چون آزمایشات در این جهانه نه در اون جهان، نه در بهش، بهش که آزمایش نیست اونجای، یعنی ببینید ملاک ها مختلفه، شما با هر ملاکی یه جور میتونید نگاه بکنید. این هم یه اشکالی که کرده. حالا اهمیت اون اشکالات در واقع اصل و اساس اشکالات اون اشکال دوم و سوم و بعد اول اون سه تا اشکال، و اینا هم اشکالاتی که میشه مطرح بشه. یا اشکال پنجم اینه که حالا این اشکال پنجم میشه ملحق کرد به همون اشکال اول، که اینم بعضیا گفتن که مدعای فلاسفه اینه که مجموع نظام هستی اهم از مادیات و مجردات که اونا قائلن عقل اول عقل دوم، این نظام احسنه، در حالی که مشاهدات فقط در خصوص مادیات و جهان در واقع مادیات صدق میکنه، الا ما نمیتونیم اون جهان مجردات رو مشاهده بکنیم، نظم اونها رو، اینا رو که ما نمیتونیم تجربه کنیم، حس کنیم. این هم باز یه اشکالیه که بر این برهان گرفته شده، که حالا این رو میشه به اون اشکال اول هم به یه معنا برگردون که استقرا کامل نیست. خب این تتمه بحث دیروز که وقت نکردیم بیان بکنیم. اگر دوستان سوالی مطلبی راجع به برهان علی دارن بفرمایند. بعضی آقایون نیستن. بله بله، سلام علیکم و رحمت الله. دوستانی که بعدا تشریف آوردن و سلام کردن، ما سلام مجدد عرض میکنیم. خب عرض به خدمت شما، اگه اشکالی ندارید وارد ادله نقلی بشیم. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که اما ادله نقلی، ادله نقلی رو حالا جالبه که اینم بگم، خب قاعدتا باید متکلمان بیشتر ادله نقلی بیارن دیگه، در حالی که متکلمان خیلی کم دیدید. ما ادله نقلی رو به زحمت تونستیم مثلا از فخر رازی یه چند تا از یکی از متکلمان غیر مشهور بیاریم. متکلمان معروف ما ندیدیم ازشون ادله نقلی رو، مشاهده نکردیم. برای خیلی کم، تک توک بعضی ها ادله نقلی اقامه کردن. ما هم با زحمت 7-8 تا آیه و روایه آیه ظاهران بود که آوردیم و بحث کردیم. ولی فلاسفه به خصوص معاصرین، یعنی به نظر میرسه که اولین بار ملا صدرا به این ادله نقلی مثل اون برهان انی توجه کرد. فلاسفه قبل همش همون برهان لمی رو میگفتن. بعد از اونم معاصرین خیلی، به خصوص علامه طباطبایی و شاگردان، حالا چه اونایی که شاگردان مستقیمن، چه با واسطه، چه اونایی که کتابایشون رو خوندن، و به نظر میرسه که دیگران هم حرفای ایشون رو دارن میزنن و ایشون هم اصلش از ملا صدراست. به هر حال اینا به ادله نقلی توجه کردن، ادله زیادی و آیات روایات زیادی رو آوردن. البته این آیات روایات من یکیشو که بحث بکنیم، یکی دو تاشو که بحث بکنیم روشن میشه به اصطلاح مسئله از چه قراره، ولی حالا ما سعی کردیم که چیزی فروگذار نشه و همه اون ادله رو بیاریم که خیلی هم مفصله، ولی سعی میکنیم حالا اون اوائل رو خوره با چیز بیشتری، دقت بیشتری و با تفصیل بیشتری بحث بکنیم، بعدا یه خوره مختصرتر و مروری تر. خب ما به نظرمون میرسه که ادله نقلی هم مثل اون برهان امنیه، یعنی اینها در واقع دلیل مستقلی نیستند، حتی طبق مبانی فلسفی هم دلیل مستقلی نیستند. همون اشکالاتی که حالا به برهان امنی گرفتیم مشابه اونها در واقع در مورد آیات و روایات هم، بعضیاش مشترک بعضیاش نه، وجود داره و به نظر میرسه که اینا ادله مستقلی نیستند و احتمالاً اونی هم که مد نظر به اصطلاح ملا صدرا و پیروانش بود هست، همون به عنوان شاهد و معیده، گرچه عبارت ها گاهی به گونه است که الغا میکنه که یک دلیل مستقله. به هر حال ما کاری نداریم، اونا به عنوان دلیل مستقل آوردن یا به عنوان معید، حالا معید که ارزشی نداره، یعنی عرض به خدمت شما اون دلیل اصلی مهمه که اونم وقتی ما نقد کردیم دیگه معید هم به طریق اولا نقد میشه، ولی ما فرض میکنیم که یک متکلم داره بحث میکنه. چون فلاسفه که اساسا روششون روش عقلیه، اساسا تو فلسفه که نمیشه استدلال نقلی آورد مگر به عنوان معید. لذا ما عرض میکنیم که حتی ظاهر قضیه هم این باشه که اونها به اصطلاح به عنوان دلیل آوردن، ولی ما میگیم که اونها نمیتونن به عنوان دلیل بیارن، چون ویلا فلسفه نیست، ویلا کلام. فلسفه، روش فلسفه روش عقلیه، نمیشه تو فلسفه آیه و روایت آورد مگر به عنوان معید، اشکال نداره. مثل اینکه مشاهدات رو میاریم به عنوان معید که اونها هم دلیل نیستن اما معید. بنابراین از این جهت میگیم، ولی ما اصلا کاری نداریم به این. حالا ما از نظر ما متکلمان در کلام که روشش عقلی و نقلیه، بالاخره نقل و عقل هر دو میتونن دلیل به عنوان دلیل اقامه بشن، ما هر کدوم از این آیات رو که استناد شده به عنوان دلیل مستقلی در نظر میگیریم، ببینیم واقعا این آیات و روایات میتونن اثبات بکنن نظام احسن رو یا نه، یعنی دلالتی دارند و اگر دارن این دلیل به صورت قطعیه و اثبات میکنه نظام احسن رو، اونم وجوب نظام احسن رو. یا حتی اگر وجوب نظام احسن رو هم اثبات نمیکنه، لااقل وقوع نظام احسن رو، گرچه اون مورد بحث ما نیست، ولی خب حالا بالاخره یه چیزیه دیگه، یک قول سومیه دیگه، مثل اونجا تو قاعده لطف اصلا گفتیم، یه به خصوص به نظرم تو قاعده لطف بود بعضی اینو گفتن که ما میگیم واجب نیست ولی خدا انجام داده، حداقل اگر اینا دلالتی بر وقوع نظام احسن بکنه میگیم که بله وجوب اثبات نشد ولی لااقل وقوع اثبات شد. حالا بالاخره اینم یه چیزیه، ولی مدعای ما اینه که نه، وجوب رو اثبات میکنه این آیات که اصلا نمیتونه اثبات بکنه وجود رو، نه وقوع رو اثبات میکنه و به اصطلاح این اصلا دلالتی نداره. خب حالا شروع میکنیم دیگه، بسم الله میگیم و ادله نقلی رو شروع میکنیم، گرچه خیلی هم مفصل این ادله نقلی، شاید چندین جلسه طول بکشه، شاید هم تا آخر سال طول بکشه و ما به نظریه مختار نرسیم. حالا ببینیم وضعیت چی میشه. اولین آیه که همه به این استناد کردن، یعنی از ملا صدرا به بعد به خصوص معاصرین، شاید مهمترین آیه باشه یا یکی از مهمترین آیات، این آیه شریف است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین الی آخر. خب ظاهرا، البته من میگم ظاهرا، احتمالا، چون واقعا ما استقرائمون کامل نیست و اگر دوستان خلاف این رو پیدا کردن به ما تذکر بدن ما اصلاح بکنیم، ولی ظاهرا احتمالا ملا صدرا نخستین کسیه که به این آیه استناد کرده در مورد احسن بودن جهان و به اصطلاح ایشون آیه رو مطرح کرده برای تفسیر آیه. خب اینه تو تفسیر داره دیگه، خب ملا صدرا هم یک تفسیری داره و هم یک شرح حدیثی داره. به هر حال تو این آیه که همین آیه احسن کل شیء خلقه رو خواسته تفسیر کنه با برهان لمی، با همون برهان لمی فلسفه، جهان احسن رو تبیین میکنه، میگه که چون اشیا صادر شده از ذات الهی و صفات خدا، یا به تعبیر خودش اشعه ای یا آثاری از ذات الهی و اشعه ای شعاهایی از صفات خدا هستند، خب خدا و صفات خدا هم که کامل ترین و عظم با عظمت ترین و کامل ترین موجوده، بنابراین این جهان هم باید کامل ترین باشه. البته ایشون میگه در بعضی آیات ما میبینیم نسبت بعضی موجودات، مثلا در مورد انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این مقایسه اشیاست و الا همه اشیا احسنن، اما در مقایسه بعضی اشیا نسبت به بعضی اشیا، عرض به خدمت شما، ما میتونیم بگیم که مثلا این احسنه نسبت به اون، و الا من حیث المجموع این عالم احسنه. در واقع این آیه رو دال بر همون برهان میدونه که عرض به خدمت شما که نظام احسنه و آیه را اشاره میدم. خیلی صراحت در برهان مستقل نداره، تصریح نکرده ایشون که برهان مستقله، اما میگه به هر حال آیه، مفاد آیه همونیه که همون ادله برهان لمیست که میگه که چون ذات خدا کامل ترینه، از او باید کامل ترین جهان صادر بشه. آیه هم به این اشاره داره. احسن کلش، عبارت رو بخونیم: احسن کلش این خلقهو، میگه فإن ذاته لما کان فی غایة الجلال والعظمة و کان بذارید عبارت رو بذارم، گرچه خیلی مفصلم هست. بله. خب عرض به خدمت شما، فإن ذاته لما کان فی غایة الجلال والعظمة و کان الموجودات کلها نتائج ذاتهی و اشعت و انوار صفاتهی، فیکون فی غایت ما یمکن من الحسن و الجمال و الکمال، ولأنه ما من شیء خلقه الا و هو مرتب على مقتضته الحکمت الالهیه و اوجبته العنایت الازلیه، فیکون جمیع المخلوقات حسنتن فی غایت الحسن المتصور فی حقهی، روشنه و این تفاوت و انقسمت الى حسن و احسن، اذا قیس بعضها الى بعض، کل نظام موجود احسنه، گرچه این اشیاء رو به هم مقایسه بکنیم میتونیم بگیم این حسنه اون احسنه، این بهتر از اونه، کما قال سبحانه و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ملا صالح مازندرانی که بعد از علامه مجلسی میفرمان احسن کل شیء خلقه فقط در کل شیء اتقن تقدیر و اوجده احسن ایجاد و تدبیر به حیث لا یتصور المزید علیه ولا یتخیل النقص لدیه. خب میرسیم به معاصرین علامه طباطبایی، این آیه رو ضمیمه میکنه به الله خالق و کل شیء، میفرمایند که از یک طرف خدا خالق هر شیء، از یک طرف هم هر شیء احسنه، احسن کل شیء. بنابراین نتیجه میشه که تمام خلقت های خدا و جهان در واقع احسنه. عبارتشون اینه، یعنی این ضمیمه کردن آیه خالق و کل شیء، این حالا ابتکاریه که نکتهیه که ایشون داره که به ضمیمه این آیه و اون آیه نتیجه میگیرن که کل آفرینش، چون خدا خالق هر چیزیه، از اون برم هر چیزی رو احسنه و بنابراین خلقت خدا و جهان موجود احسنه. میفهمم و تدبر فی خلقت الاشیاء و کل واحد منها فی نفس فی نفسهی متلائم الاجزا بعض و حال بعض. والمجموع من وجوده مجهز به ما یلائم کماله و سعادته تجهیزا لا اتم ولا اکمل من. یک تجهیزی، یک چیزایی داره که به اصطلاح اون ملائم با کمالشه، که اون تجهیزاتی که داره اشیا کامل تر از اون نیست. یعنی علامه در واقع میفرمان ساختار وجودی اشیا به گونه ایست که اون اشیاء رو به حد اکثر کمال ممکن میرسونه. اون چیزایی که خدا قرار داده، اون نرم افزاری که در این کامپیوتر، در این لپتاپ خدا قرار داده در اشیاء، این کامل ترینه و ما رو به کامل ترین میرسونه. لا اکمل من یوتی ان کلا منها حسن فی نفسه حسنا لا اتم و اکمل منه به نظر الى نفسه. همشون حسن دارن و حسنشون کامل تر از اینه، کامل تر از این نمیشه. و کیفکان فشه به ما انه موجود و مخلوق لا یتصف بالمساعت و یدل علیه الآیه مساعت، یعنی بدی، زشتی، بدی. الذی احسن کل شیء خلقه خلقه اذن زم الى قوله الله خالق کل شیء فینتجان اولا ان الخلقت لازم الحسن فکل مخلوق حسن من حیث هو مخلوق، چون از یک طرف میگه خدا خالق هر چیزی، از یک طرف هم همه اشیا حسنه، احسنه، بنابراین خلقت ملازمه با حسنه. و ثانیا ان کل سیئ و قبیح لیس به مخلوق من حیث و سیئ و قبیح کل معاصی و سیئات من حیث و هی من حیث و هی معاصن و سیئات. خب آیت الله جوادی آملی همین فرمایش علامه طباطبایی رو با توضیحات بیشتر بیان میکنن، دقیقا همین ضمیمه کردن این آیه به اون آیه. حالا در چندین جا همیشون اینو گفته، در مثلا اینی که الان میخونم سرچشمه اندیشه است، بعد تسنیم رو میخونم، بعد در جای دیگه هم از تسنیم هم گفتن اینو. حالا دوتا عبارت میخونم. خداوند هر چرا آفرید زیبا و نیکو آفرید، یعنی هیچ نقص و عیبی در جهان هستی نیست و نظامی بهتر از نظام موجود ممکن نمی باشد، پس نظام موجود احسن و نظام است و این مطلب اساره آیاتی است که ذیلا نقل می شود. آیات اولیش چیه؟ آیاتی که تمام پدیده های جهان را مخلوق خدا می داند، الله خالق کل شیء، این هم آیه ای که علامه طباطبایی گفتن اینو ما ضمیمه بکنیم. و خلق کل شیء فقط در او تقدیر، این دسته اول آیات که میگه خدا خالق هر چیز. دوم آیه ای که ضمن ولایت بر نظام فاعلی اشیا تمام آنها را مجهز به نظام داخلی اون تجهیزن فلان، اون تعابیر علامه رو ایشون هم داره بیان میکنه، برای هر یک از آنها نظام غایی قائل است، یعنی مجهز کرده همه اشیا رو به چیزایی که اونها رو به غایت خودشون میرسونه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آیه ای که آفرینش تمام مخلوق ها را زیبا و نیکو میداره و دلالت دارد بر اینکه هر چه را خداوند آفرید نیکو آفرید. الذي احسن كل شيء خلقه. خب پس بنابراین نتیجه میگه، نتیجه آن که از نظر قرآن کریم تمام اشیاء جهان را خدا آفرید و هر چه را خود ببینید چند تا چیز، همه چیز خدا آفریده، هر چرا خدا آفریده نیکوه، پس تمام اشیا نیکوه. بله خب، ایشون در تفسیر تسنیم این عبارت خودشون ها اینن نتیجه آن که از نظر قرآن کریم تمام اشیاء جهان رو خدا آفرید و هرچه را خدا آفرید نیکو و زیبا آفرید، پس تمام اشیاء جهان آفرینش به زیباترین ها نیکو، پس زیباترینه. حالا این اشکال اصلی ما همینه، از نیکو زیباترین رو نتیجه میگیره، از نیکو نیکو را دیگه، زیبا را نه زیباترین. ترینه از کجا اومده؟ همین حالا ما مورد بحث قرار باید بدیم. هیچ نقصی و عیبی را بدان راه نیست. در تفسیر تسنیم هم میفرمان هرچه اطلاق شی به آن صادق باشد مخلوق خداست، الله خالق و کل شی. این هم آیه‌ای که علامه گفت باز زنگ میکنه. و آن چرا خدای سبحان آفرید نیکو آفرید، الذی احسن کل شی. همین دوتا آیه، حالا تو این عبارت سه تا آیه سه دسته آوردن، این تو این عبارت مثل علامه تمامی دو دسته آیه میرانه. الذی احسن کل شی خلق، پس زیباتر از نظام هستی که آفریده خداست محال است. پس زیباتر از این محاله، این که خدا زیبا آفرید پس زیباتر از اون محاله. اینا رو خوب دقت می‌فرمایید دیگه، یعنی من یک جوری توضیح میدم که دیگه نیازی به نقد ما نباشه. زیرا اگر زیباتر از آن ممکن بود و خداوند آن رو نمی‌آفرید، این یه دلیل دیگه است. این همون دلایل لمیه که در واقع تو دلایل متکلمین آوردم، ایشون آوردیم بحث کردیم، ایشون اینو میاره در ادامه، یعنی برای اینکه اینو تثبیت بکنه دلایل دیگه ای ایشون میاره، دلایل عقلی که متکلم‌ها این دلایل رو گفتن. منشأ آن، زیرا اگر زیباتر از آن ممکن و خداوند آن را نمی آفرید، منشأ آن یا جهل یا عجز یا بخل بودی، همون استدلال قائلین به هم تو قاعده لطف به این استدلال شد، هم تو قاعده اصلا متکلمینی که طرفدار بودن. و چون این را جواب دادیم دیگه، مفصل بحث کردیم، و چون همه این تالیها فاسد و مستحیل است، مقدم آنها نیز محال است، بنابراین آفرینشه جهانی زیباتر از این محال است. یه عبارت دیگه هم دارن که دیگه حالا اونو نمیخونیم. آیت الله سبحانی هم همینو بیان میفرمان ان نظام الخلیقه الحاضر هو النظام الاکمل الاحسن اکمل والاحسن و ان جهاز الوجود، این جهاز الوجود رو که علامه طباطبایی آوردن دیگران هم همه تکرار میکنن، و ان جهاز الوجود قد صبر علی افضل صورته فلا یمکنو تصور ما هو اکمل و افضل من ما علیه الان یقول القرآن الکریم الذی احسن کل شیء خلقه. آیت الله مکارم شیرازی هم میفرماید و به هر چیز آنچه نیاز داشت داد، و به تعبیر دیگر بنای کاخ عظیم خلقت را بر نظام احسن، یعنی چنان نظمی استوار کرد که از آن کاملتر تصور نمیشد. برخی معاصران هم جناب آقای ربانی گلپایگانی میفرمایند که اصلا تصریح کرده قرآن، اونا نمیگفتن تصریح، میگفتن آیه دلالت داره، اشاره داره. ایشون میفرمایند فقط نص القرآن الکریم علا کون نظام احسن به قوله تعالی الذی احسن کل شیء، نص این احسن کل شیء یعنی نظام احسن. خب عرض به خدمت شما که اشکال اول اینه که حالا نقد و بررسی بکنیم این دلیل. اشکال اول اینه که بر فرض که دلالت آیه بر احسن بودن نظام جهان تمام باشه، حتی نص باشه، همینطور که فرمودن نص باشه یا ظاهر باشه، به هر حال فرض کنیم آیه دلالت میکند بر نظام احسن، که البته دلالت نمیکند، حالا میگیم فرض بکنیم دلالت داره آیه. خب این آیه چی میگه؟ آیه نهایتا میگه جهان موجود احسنه دیگه، الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی احسن عالم. خب این که دلالت نداره که جهان احسن واجب است به وجوب کلامی، و اگه خدا انجام نمیداد کار قبیحی انجام داده بود، یا واجب است به وجوب فلسفی که اصلا محاله. کجا گفته آیه محاله؟ آیه حد اکثر اگه دلالت داشته باشه، اگه احسن همین احسنی باشه که شما میفرمایید، میگه این جهان احسنه، خدا احسن آفرید این اشیا رو. خب از کجا این آیه در میاد که واجب است؟ قبیح است اگه این کار نمیکرد خدا، واجب. حالا چه وجوب کلامی که بحث اصلی ما در کلام بود، چه وجوب فلسفی که حالا گفتیم زمین به عنوان تتمه بحثش مطرح بکنیم. کجای آیه اینو گفته؟ بنابراین اشکال اولی که اساسا این آیه دلالتی بر وجوب احسن یا اصلا نداره، به ایه نحوه کان من الوجود، وجوب هر نوع به اصطلاح وجوبی رو در نظر بگیرید، چه وجوب فلسفی چه وجوب کلامی. آیه نهایتا اگر همه اشکالات رو بذاریم کنار میگه این جهان احسن است، واقع شده احسن. خب پس بنابراین وجوب احسن، وجوب اصلح رو این آیه اثبات نمی کن. اما اشکال دوم که مهمتر این اشکال اینه که اصلا این آیه اصلا هیچ ربط به احسن بودن نداره و واقعا آدم تعجب میکنه که چجوری به این آیه استناد میکنن بر نظام احسن. من یادم رفت دیگه عبارت ها رو، عرض و خدمت شما که گرم بحث و صحبت و اینا شدیم، اصلا یادم رفت عبارت ها رو برای شما بذارم، همینجور خوندم اب ندارم، یه دونه عبارت رو گذاشتم کافیه. خب آقای زاره اینو دقت کن، میخوای اشکال بکنی اینو دقت کن بعد اشکال بکن. عرض به خدمت شما که اشکال دوم و اشکال اصلی تر اینه که عرض به خدمت شما این آیه اصلا هیچ ربطی به نظام احسن نداره. ببینم آقای زاره چه اشکالی کردن، حواس من پرت میشه. به مقتضای قاعده از شی مالم یجب لم یوجد، وجود نظام احسن وجود فلسفه شد. اون خارج از بحثه، اون استدلال لمیه که گفتیم ما قبول نداریم، ما قدرت رو قبول داریم، وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، اون براهین لمی بود دیگه، اونا رو بحث کردیم. الان داریم بحث میکنیم که این آیه دلالت میکنه. آیه چی میگه؟ آیه اگه این اشکالای بعدی رو در نظر نگیریم، یعنی اصلا بگیم دلالت آیه تامه، نص اصلا آیه، که حالا خواهیم گفت که هیچ دلالتی نداره، هیچ دلالت اصلا ربطی نداره به نظام احسن. ولی اگه بگیم نه دلالت داره، نصم هست، خب میگه آیه میگه عالم نظام احسنه، نمیگه که واجبه. ما داریم اینا داریم بحث میکنیم. اون قاعده از شمالم یاجب، بله، کسی اگه اون مبانی رو قبول داشته باشه، خب اون مبانی قبول داشته باشه دیگه روشنه دیگه. ولی ما اونجا گفتیم که اون مبانی رو ما قبول نداریم، ما قدرت رو قبول داریم، خدا رو قادر میدونیم، صحت الفعل و تک برای خدا قائلیم. بحث کردیم دیگه، بر نگردیم به اون بحثا. ادله لمی تمام شد، ما هم اشکالای مبنایی کردیم به اون ادله، اشکالای مبنایی که مهمتر هم بود، اشکالای بنایی هم کردیم دیگه، بحث تمام شد. الان وارد ادله نقلی شدیم، باید ببینیم این آیه، یه دونه آیه احسن کله، یا به اضافه اون آیه الله خالق کل شیئه، آیا این یه دونه یا این دوتا آیه با هم دلالت دارد بر وجوب نظام احسن؟ اشکال اول اینه که اصلا آیه ربطی به وجوب نداره. آیه میگه به فرض دلالت داشته باشه، میگه این جهان احسنه، خب وقوع نظام احسن رو بحث میکنه، بطرح میکنه، نه وجوبشو. ما وجوبشو داریم بحث میکنیم و وجوبم بحث اصلیمون رو وجوب کلامیه، به عنوان تتمه بحث وجوب فلسفی رو هم مطرح کردیم، هیچ کدوم رو مطرح نمیکنه آیه. اما اشکال دوم که اشکال مهمتره، اصلا این آیه هیچ ربطی به نظام احسن نداره و عرض کردم انسان تعجب میکنه که چجوری به این آیه تمسک کردن. ببینید این آیه، در این آیه احسن افعل تفصیل نیست که، نمیگه که الاشیاء الموجود احسن الاشیاء، النظم الموجود احسن الاشیاء، النظام الحاکم علی العالم احسن نظام. اصلا احسن در این آیه فعل، نه افعل تفصیل. الذی احسن کل شیء، احسن فعل ماضی از باب به اصطلاح باب تفعیل افعال، ببخشید باب افعال، احسن یحسن و احسان، احسن کل شیء یعنی حسن قرار داده هر چیزی رو، مثل اینکه میگیم اتقن کل شیء، اتقن نه یعنی متقن ترین، اتقن کل شیء یعنی متقن قرار داده. این فعل، نه فعل تفصیل. بنابراین آیه میگه که خداوند اشیا رو حسن آفرید، نه احسن. نگفته احسن الاشیا، احسن العالم، میگه احسن کل شیء، یعنی حسن قرار، معنای اینه حسن قرار داد هر چیزی رو، خلقت هر چیزی حسنه، نمیگه احسنه. کجا گفته احسنه؟ اتفاقا در اون عبارت ها هم، تو عبارت آیت الله جوادی هم بود که آیه میگه اشیا نیکوه پس بهتر از این نمیشه، که ما گفتیم پس از کجا اومد؟ آیه میگه نیکوه نتیجه میشه پس نیکوه، نه اینکه نیکوترینه، از نیکو نیکوترین رو نمیشه نتیجه گرفت که. بنابراین اولا وجوب رو اصلا آیه نمیگه، نه این آیه نه هیچ آیه دیگه، نه هیچ روایت دیگه، نهایتا وقوع رو میگه. ثانیا وقوع رو هم نمیگه، چون این افعل تفصیل نیست، احسن احسن فعل ماضیه، احسن یعنی حسن قرار داد. خب شما نگاه کن معنای حسن چی گفتن، حالا ما یه چند تا عبارت های لغوی رو بیاریم، بعد حرف های مفسرین رو هم بیاریم که اونا همینو گفتن، همه مفسرین، اکثر مفسرین غیر از این چند نفر. خب ابن فارس در معنای حسن میگه الها و سین و نون اصل واحد، فلحس ضد القبر. احسنه یعنی فعل حسن، یعنی فعل قبیح نیست، یعنی حسن رو به معنای ارزشی و عقل عملی معنا کرده. ابن منظور و جوهری هم همینطوری گفتن، حسن رو ضد قبح دونستن، یعنی ارزشی و اخلاقی و عقل عملی. بعضی ها مثل زبیدی حسن رو به معنای جمال و زیبایی دونستن، مثلا میفرمان الحسن به زم الجمال ظاهر و ترادف و هما، من جمال و حسن مترادف هم بود. یا راغب میگه که حسن اون چیزیه که انسان رو به بهجت میاره، آدم خوشش میاد، که حالا این خودش سه قسمه، اموری که از نظر عقل نیکوه، اموری که از نظر هوای نفس انسان خوشش میاد، اموری هم که از نظر حس هم زیباست، نگاه میکنه لذت میبره. الحسن عبارتون ان کل مبهجن، کل مبهجن مرغوب فی و ذالک ثلاثه ازربن، مستثنا من جهت العقل و مستثنا من جهت الهوا و مستثنا من جهت الحس. حالا اینا خیلی مهم نیست، این تفسیره. علامه طباطبایی هم میفرماید حقیقت حسن عبارت است از سازگاری اجزای هر چیز نسبت به هم. خب میدونید افلاطون زیبایی رو به سازگاری و هماهنگی اجزا تعریف کرد. حالا نمیدونم علامه طباطبایی کتابای افلاطون رو خوندن، این رساله هیپیاس رو نمیدونم از ایشون گرفتن یا خودشون میگن. به هر حال حالا یه نظریه دیگه، ظاهرا هم اولین بار افلاطون اینو بیان کرده که زیبایی به اون نظم و تناسب بین اجزاست. مردم هم یه چیزی میگن، میگن میگن تجزیهش خوبه ولی مردشور ترکیبش رو ببره. این ترکیب یعنی همون زیبایی، زیبایی یعنی اون نظم اجزا، زیبایی نظم علامه طباطبایی اینجوری معنا میکنن، میگن اون سازگاری و هماهنگی اجزا با هم، این همون حرف افلاطونه. خب البته در راستای رسیدن به اون غرض که همون تعریف نظم میشه. خب پس ببینید طبق این تعریفایی که کردن، حسن یا به معنای ارزشی تعریف کردن لغویین، یعنی قبیح نبودن، یا به معنای تکوینی یعنی زیبا بودن، متقن بودن، هماهنگ بودن، سازوار بودن، متقن بودن، این به معنای تکوینی، که البته تو آیه به نظر میرسه که این معنای دوم باشه. حالا خیلی فرقی نمیکنه، بعضیا تو تفسیر معنای اولو گفتن، اکثرا معنای دومو گفتن. خب پس بنابراین معنای آیه چی میشه؟ معنای آیه این میشه، اگه معنای دومو بگیم، خداوند اشیاء عالم رو زیبا و متقن آفرید، زشت و عرض به خدمت بی نظم نیافرید. خب مثل همون برهان اینی که گفتیم بحث کردیم، اشیاء عالم متقن زیباست، این آیه هم همونو میگه. مفسرین هم همین، حالا ممکنه یا طبق معنای اول یعنی فعل خدا در آفرینش قبیح نبود، حسن بود، حالا اینم یک تفسیری که بعضی گفتن، ولی خب بیشتر معنای دوم به ذهن میاد به قرینه قبل و بعد آیه و الذی احسن کل شیء خلقه، ظاهرا اون خلقتش احسنه، به معنای همون تکوینی منظوره. حالا ارزشی هم بگیریم خیلی فرقی در بحث نداره. حالا من تفسیرهای مختلف رو هم نگاه بکنید، همه همینو گفتن، هیچ کی نگفته که احسن. ما مثلا شیخ مفید میگه قال الله تعالی الذی احسن کل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین فخبر بان کل شیء خلقه فهو حسن و غیر و قبیح. او همون معنی اول حسن رو بگیره شیخ مفید، یعنی خلقت خدا توش قبح زشت، یعنی قبح ارزشی، یعنی همش حسن قبیح نیست فی افعال خدا، این هم عدل. شیخ طوسی تو تفسیر آیه اینجوری میفرمان ثم قال الذی احسن کل شیء خلقه و معنا ذلک فی جمیع ما خلقه الله تعالی و وجده فیه وجه من وجوه الحکمه و لیس فیه وجه من وجوه القبح. هر دو رو ظاهرا ایشون میگه، هم حکمت، هم حکمت هست، اتقان هست، هم قبیح نیست، قبیح بودن نیست، یعنی هر دو معنای حسن ایشون میگه. طبرسی هم معنای دومو میگه الذی احسن کل شیء خلقه او ای احکم کل شیء خلقه او، یعنی محکم، متقن، بدون بی‌نظمی، بدون به اصطلاح مشکل آفرید. زمخشری هم میگه که احسن کل شیء احسن کل شیء حسنه لانه بله ببخشید کل شیء خلقه او، این مثل خلقه او افتاده لانه ما من شیء خلقه الا وهو مرتب على مقتضت الحکمه و اوجبت المصلحه فجميع المخلوقات حسنتون و این تفاوتت الى حسن و احسن. میگه همه حسنه، منتها یکی بهتر از اون یکی، اون یکی از اینم بهتره، اون یکی از این، ولی اونی که مسلمه اینه که تمام اشیاء حسنه، یعنی همش متقنه، همش حکیمانه است، بعضیش بهتر از اونه، اون یکی بهتر از اینه، این یکی بهتر از اون نیست، اینجوری میشه گفت، ولی همشون حسنن نه احسن. خب و بقیه مفسرین هم تقریبا همینو گفتن که حتی فلاسفه مثل فیض کاشانی دیگران اینا هم همینو گفتن. پس ببینید ما دو تا اشکال اصلی تا امروز گرفتیم، حالا ببینیم شاید اشکالات دیگری هم مطرح کنیم یا به همین مقدار اکتفا بکنیم. یکی این که اساسا اگر فرض بکنیم آیه دلالتی داره، نهایتا میگه که واقع شده نظام احسن، در حالی که ما واقع شده رو بس نداریم، ما واجب است که واقع بشه، بعد رو بس داریم. این یک. دومی که اصلا آیه دلالتی نداره، آیه احسن رو به معنی افعل تفصیل به کار نبرده، به معنی فعلی به کار برده، احسن یعنی حسن قرار داد. حسن هم دو تا معنا داره، یکی یعنی که کار قبیح نیست، افعال خدا قبیح نیست، یکی هم این که زیباست، متقنه، به تعبیر علامه طباطبایی با هم هماهنگ در راستای غایت. این اما این نیست که احسن و بهتر از این نمیشه، نمیشه یه عالمی باشه که کمالات بیشتری در اون نباشه، اینو که نمیگه که. یا یه نظم دیگری نباشه متفاوت از این، که حالا اونم از بعضی جهات شاید بهتر از این باشه، مثل جهانی که تو بهشته، اون اشکالاتی که تو قرآن اینی گفتیم، اونا هم قابل طرح در اینجا. ولی به هر حال اصلا بحث احسنه یعنی حسن قرار داد، نمیگه احسن الاشیا، نمیدونم احسن العالم، اینو نمیگه که، افلا تفسیر نیست که، فعله، فعلم دلالت بر این میکنه احسن کل شیء یعنی حسن قرار داد هر چیزی رو، یعنی حسن هم حالا به هر دو معنا که بگیریم. بنابراین هیچ ربطی به نظام احسن نداره، آیه فقط میخواد بگه که افعال خدا زشت نیست، قبیح نیست و متقنه. خیلی هم خوب، اینم مسلمه و اینو ما بحثی نداریم. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، فکر کنم دیگه داره اذان میشه. اگر سوالی، مطلبی، بحثی دوستان دارن بفرماین، در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. التماس دعا. خداحافظ شما، ظاهرا اشکالی نیست. خداحافظ.